بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. از ادب و سلام خدمت همه دوستان عزیزمون، انشالله که ایام با سلامتیتون انشالله برقرار باشین و انشالله بهرمند باشیم، برای هم دیگه دعاگو باشیم. در خدمت دوستان هستیم. ظاهرن بحث روایی تمام شدش، الحمدلله. حال منم الحمدلله دو روز زکام بودم و بعدش الحمدلله جمعه دیگه خوب شدم. امروزم الحمدلله خوبم، در خدمت دوستان هستیم. خیلی ممنون از احوال پرسی دوستان، تشکر. بحث روایی تمام شد، به بحث سر آیه رسیدیم. بله، در خدمت آیه شریفه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. این دعای شریفه که از به تعبیر بزرگان از غرر آیات سوره آل عمران است، چون عرض کردیم بعضی از آیات از غرر آیات قرآن کریم هستند که خب شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکنه آیاتی که غرر کل قرآن کریم هستند، اما در هر سوره هم آیاتی جزء غرر آیات سوره هستند. از جمله آیاتی که از غرر سوره آل عمران هستند، آیه شریفه قل اللهم مالک الملک هست که تعبیر فرمودن مثل آیت الکرسی که در سوره بقره می درخشد و مانند فاتحة الکتاب که در قرآن کریم می درخشد، آیه قل اللهم مالک الملک و تولج که دعای پشت سر هم هستند، مانند آیت الکرسی در سوره بقره و مانند فاتحة الکتاب در کل قرآن می درخشد. خب این آیه شریفه جز از کار ویژه‌ای هم هست که در بعضی از مراتب مراقبه اساتید به شاگردانشون می‌دادند که به این آیه مراقبت داشته باشن و متذکر باشن و این رو برای خودشون به عنوان ذکر داشته باشن، حالا با وقت مناسب و تعداد مناسب. لذا آیه شریفه از آیاتی است که با وجود انسان کار زیادی دارد، ارتباط زیادی برقرار میکند و جز امهاتی است که با انسان این آیه وقتی ارتباط برقرار میکند، آیات زیاد دیگری رو دربر میگیره و اونها رو مبین اونهاست. و لذا در اینجا شاید، حالا من رجوع نکردم که مالک الملک در جای دیگری در قرآن کریم آمده یا نه، اما اینجا که مالک الملک آمده تعبیر لطیفی است که خدای سبحان فقط ملک نیست، خدای سبحان فقط مالک نیست. آیه نظر رو فردن نیامده اینجا فقط مالک، نه فقط ملک است و نه فقط مالک است، بلکه مالک الملک است. این تعبیر بسیار تعبیر عظیم و عمیقی است که سلطه بر ملک هم خدای سبحان دارد، نه فقط ملک است و مالک است، بلکه مالک الملک هست که سلطه بر ملک هم دارد. این تعبیر سلطه بر ملک که مالک ملک هست دیگه مثل تعبیر مثل این میمونه که کسانی که در یه حاکمیتی مسئولیت های رو میگیرند، یه کسی است که هم خودش در حقیقت سلطه دارد بر بقیه، هم سلطه بقیه رو او اعطا میکند که مالک الملک است او. مثلا اگر گفتیم که حالا تعبیر پادشاه پادشاهان است، این ملک الملوک است، یعنی تعبیر این است که اونها ملوکیت اونها هم از این است و از این نشأت گرفته. حالا در اونجا امر اعتباری است، در اینجا شامل امر اعتباری و تکوینی است و شمول دارد و عام است، که حالا بعد بیان انشاءالله میشه. پس بحث قل اللهم مالک الملک جزء اون مباحث عمیقی است که هم اون جنبه ذکر و مراقبه ایجاد میکند تا سلطه الهی رو در عالم هستی انسان ببیند، و هم بی رغبت میکند انسان رو به ملوکیت های دیگه، که میفهمد همه اینها اعطای کس دیگری است و در دست کس دیگری است، به خصوص با تصریحات و تفصیلاتی که بعد از او میدهد که توت الملک من تشا و تنز الملک من تشا، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بعدم که نظام تکوین رو بیان میکند که تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، یعنی مالکیت او مالکیت بر فقط ذوات نیست، بر افعال اونها هم هست، بر نسبتهای اونها هم هست، که تولج اللیل فی النهار اوست که در حقیقت لیل رو در نهار ایلاج میکند و نهار رو در لیل ایلاج میکند و شب رو پس از روز و روز رو در شب وارد میکند، و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. و در نهایت هم بعد از اینکه موت و حیات رو بیان میکند میفرماید که ترزق من تشاء بغیر حساب، روزی هر کسی به دست اوست به غیر حسابی که اینها میکنند و محاسباتی که دارند. محاسبه الهی روزی خدا بر اساس محاسبه هست، اما نه محاسبه‌ای که اینها دارند، که محاسبه الهی از سنخ محاسبه های ما نیست. ممکنه گاهی بر اساس محاسبه های ما هم باشد، اما تنها بر این اساس نیست. لذا بسیاری از اوقات تخلف داره و محاسبات ما از اون چیزی که محاسبه کرده بودیم در جلب روزی. این آیه، دو آیه شریفه در کل به خصوص آیه اول تناسبشون با آیات قبل این است که در آیات قبل بحث یهود رو و اهل کتاب رو و قبل هم که مشرکین و کافرین رو منافقین رو بیان می کردن، در این آیه شریفه می خواد بفرماید که همه اون چی که اونها به دنبال ملک ظاهری بودند و عزت ظاهری بودند، این در خانه خداست و خدای سبحان با این کوبندگی که این آیه دارد، با این که ملک از اسماء جمالی حق است که تبارک الذی بیده الملک که با تبارک آمده، و ملکوت از اسماء جلالی حق است که سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء که با سبحان آمده، و سبحان کنایه از اسماء جلالی است، و ملک تبارک الذی بیده الملک تبارک و تعالی است که الله تبارک و تعالی که تبارک از اسماء جمالی و تعالی از اسماء جلالی است. اینجا هم سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء از اسماء جلالی است، اما در اینجا غلبه با اسماء جمالی رو داده که قل اللهم مالک الملک، که اون مالک ملک است که اعطای ملک میکنه، ایتای ملک میکنه به هر کسی که بخواد. این با جریان یهود یک نسبت مستقیمی دارد که اونها به دنبال ملوکیت بودند در ارض، و خدای سبحان به واسطه افعال و رفتار اونها رو از ملوکیت در ارض، پس از اینکه اونها رو فضلتکم علی العالمین فضیلتی بر عالمین داده بود در دورانی، اونها رو از این ملوکیت به زیر کشوند، و چون ملوکیت رو در جای دیگری و برای نفس و شخص خودشون میخواستند و بقیه رو تحقیر میکردن، خدای سبحان این ملوکیت رو از اونها دور کرد و با این آیه کوبنده اونها رو دستشون رو از ملوکیت و ملک و ملک در حقیقت چکار کرده؟ کوتاه کرده. و لذا یهود یک سرگردانی ویژه‌ای در طول تاریخ داشته، و اگر در جایی هم به قصب حاکمیتی تشکیل داده، این حاکمیت قاصبه دائما در معرض زوال است و این استقلالی و ثباتی ندارد، و لذا دائما مراقب و نگرانند برای زوالشون و برای تعرض بهشون، چون اونجا جای اونها نیست و برای اونها قرارگاهی نیست، بلکه اونجا با زور مستقر شدن و استقرار با زور هم دوام ندارد. به این نگاه خلاص این آیه شریفه کوبندگی خودش رو نسبت به یهود دارد که داره اونها رو تهدید میکنه. الآیتان، حالا وارد متن بشیم، الآیتان لا تخلوان عن ارتباط ما به ما تقدمهما من الکلام فی شأن اهل الکتاب و خاص الیهود لاشتماله علی وعیدهم و تهدیدهم به عذاب دنیا و الاخره، که اینها رو داره میترساند و وعید میدهد به عذاب دنیا و آخرت، که قل اللهم مالک الملک هم نسبت به جریان آخرت است که مالکیت حضرت حق لمن الملک الیوم لله الواحد القهار است که ظهور و بروز مالکیت مطلقه حق در قیامت است که داره اونها رو وعید به قیامت میده، و چه در دنیاست که مالکیت ها و ملوکیت های هم مالکیت حق در دنیاست هم جریان مالکیت اعتباری است که حکومت و سلطنت و ملکداری اینها همه چه در نظام تشریع که این است و چه در نظام تکوین که اون نظام سلطه الهی است در دنیا، می ترساند اینها رو به عذاب دنیا و الاخره. و من العذاب، از جمله عذاب های یهود که اینها چون به دنبال سروری بودند و به دنبال سلطه بودند، خدای سبحان این سروری و سلطه در طول تاریخ رو از اونها سلب کرده و لذا دائما به صورت یک حقیقت وابسته تحت سیطره دیگران و با استمداد از دیگران مجبورن به قدرت یا سلطه و ملکشون ادامه بدن و الا به تنهایی این استقلال رو ندارند که بتونن رو پای خودشون. این یکی از تحقیرهایی است که خدای سبحان نسبت به این قوم قرار داده و ادامه دارد. می‌فرماید که بله، از جمله و من العذاب ما سلب الله عنهم الملک، از اینها ملک رو سلب کرده که اینها دیگه به ملک نخواهند رسید. و ضرب خدای سبحان علیهم از ذل و المسکنه الی یوم القیامه، که اینها همه متخذ از قرآن است که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، که اینها برشون ذلت و مسکنت الی یوم القیامه، ذلت و مسکنتی که اینها حاکمیت تشکیل نمیدن و حاکمیت اینها متزلزله و مقهور است، و لذا اگر هم تو دوره مثل الان یه حاکمیتی خواستن تشکیل بدن، اولا تحت پناه دیگران است که کشورهای دیگه با پناه اونها و التفات و توجه اونها اینها یه حاکمیت تشکیل دادن، ثانیا دائم متزلزل است و ترس رو دارن و لذا دائما حالت قهریه و تهاجمیه دارن تا بتونن حفظ کنن خودشون رو، و الا یک حاکمیت آرام و مناسبی براشون نبوده. سلب الله عنهم الملک و ضرب علیهم الذل و المسکنه الی یوم القیامه و اخذ انفاسهم، اینها در حقیقت نفس اینها رو اخذه، که اینها نفسگیره برای اینها، یعنی یک کار آرامی نیست. و ذهب به استقلال هم فی السعادت، اگر هم جایی میخوان آقایی بکنن، آقاییشون زیر سایه دیگرانه، مستقلن نیست. ذهب به استقلال هم فی السعادت، در سیادت و آقایی حتما در حقیقت باید تو پناه دیگران این آقایی رو پیدا بکنن. الا حالا این تو طول تاریخ یه سنت عجیبی بوده و خیلی خلاصه جای دقت و بحث دارد که جریان یهود تو طول تاریخ چگونه بوده و چقدر خلاصه این مسئله جالبه که بادم خوب دقت بکنه. جای گفتگو دارد که این علائم رو در مورد یهود انسان بهتر بشناسه. بعد می‌فرمایند که الا ان قرض السوره کما مر بیان ان الله سبحانه هو القائم على خلق العالم، که داره این قرض سوره این بود که خدای سبحان قائم است بر خلق عالم و تدبیر عالم. فهو، پس اگر قرض سوره این بود که قبلا هم بیان شد، مالک الملک است و این مالک الملک بودن در راستای قرض سوره کاملا معلوم و آشکار است که یملک من یشا و یعز من یشا و بالجمله هو المعطی للخیر لمن یشا و هو الاخذ النازع للملک والعزه و لكل خیر ام من یشا. فمضمون الآیتین غیر خارج عن قرض سوره و بلکه مطابق با اون هسته مرکزی قرض سوره هست این آیه شریفه و جزء قرض سوره رو تشکیل میده، یعنی قرض سوره میتونه متخذ از این آیه حتی باشد. خب در ادامه میفرماید که قول تعالی قل اللهم مالک الملک امر بالالتجاء الله تعالی الذی بیده الخیر علی الاطلاق و له القدرت المطلقه لیتخلص من هذه الدعاو الوهمیه التي نشبت في قلوب المنافقين والمتمردين من الحق من المشركين و اهل الكتاب. یعنی تعبیری که خطاب به پیغمبر اکرم آمده، قل در حقیقت قل اللهم مالک الملک، بگو به اونها که خدا مالک الملک است. این تعبیر برای مؤمنین بشارت است، برای مؤمنین حمایت است و نصرت، برای مؤمنین امید است. اما همین آیه قل اللهم بگو برای کفار و مشرکین و یهود ذلت است و تحقیر است و بیان اون سلطه بر اونهاست. لذا این آیه شریف از جهتی ایجاد امید جدی برای مؤمنین می کند، در جایی که گردن کشان و ظالمان می خوان گردن فرازی بکنند، دست اندازی بکنند، خدای سبحانه قل اللهم مالک الملک. فکر نکنید اگر اینها ابرقدرتند، اگر اینها گاهی دستشون میرسه به ظاهر کارهای انجام میدن، فکر کنید که پس باید در مقابل اینها خضوع داشت تا ملکشون نسبت به ما رؤوفانه باشد. نه، اگر کسی با این نگاه به این آیه نگاه کرد که آیه شریفه داره در مقابل ستم ستمگران، حاکمیت زورمندان، میفرماید که همه اون شخص زورمندیش و مالکیتش تحت اختیار الهی است. ولذا قل اللهم مالک الملک. حتی تو نظام تکوین اگر شما الان میبینید مثلا یک ویروسی که شاید در کلش حالا چند گرم میشه، سراسر هستی رو اینجور به ذلت کشونده و تحقیر کرده و همه علم رو به سخره گرفته و به بازی گرفته، که این همه رشد علمی در قبال یک ویروس ناچیزی دست تسلیمش رو به عجز بالا میبرد و اظهار عجز و تسلیم میکنه، که بعد از حدود مثلا هنوز 10 ماه قدرتی بر کنترل این ویروس با عزم جهانی و همه افراد عالمی که با همه سلطه های علمی زیر و رو، ظاهر و باطن، با همه اونچه که دارند مشغول شدند. یعنی حتی قوای مخفی که در عالم به عنوان آزمایشگاه مخفی بوده، به خاطر حالا سودشون، سرمایهشون هم که شده بود، دست به کار شدن تا بتونن در مقابل این ویروس واکسنی و درمانی ایجاد بکنن، هنوز نتونستن. اما در مقابل این ویروس تکوینی هم بگو قل اللهم مالک الملک، چنانچه در رابطه با ویروس های نظام تشریعی هم بگو که آمریکای جنایتکار یا اسرائیل صهیونیسته، که قل اللهم مالک الملک. اگر انسان واقعا اینجا تسلیم در برابر خدا شد و قل اللهم مالک الملک رو در توحید افعالی خودش دید، اون موقع یک آرامشی برای انسان ایجاد میشه. و اگر در جایی هم به ظاهر ملکی میبیند، میداند که اولا مالک ملک خداست و ثانیا این ملک برای کسی که ظالم است یک امتحان و ابتلا و انما نملی لهم است، که به اینها فرصت زیادتر داده میشه. اولا برای امتحان است، ثانیا فرصت دادن است که اونها خودشون رو در اینجا رسوا بکنن، و ثالثاً کار دست خداست و از دست خدا خارج نشده و خدا فعال ما یشاست، که تنزع الملک ممن یشا و تعز من تشا و تذل من تشا. اگر اینجوری انسان دید، واقعاً هم دید، نه از باب گفتار ظاهری باشد، و وقتی آرامشی برای انسان ایجاد میشه که دیگه کسی نمیتونه این آرامشش رو به هم بزنه. قل اللهم مالک الملک امر بالالتجاء الى الله تعالی الذي، باید به خدا پناه برد، خدایی که به یده الخیر علی الاطلاق. پس به مؤمن خطاب میکند، پناهگاه تو خداست، خدایی که مالک الملک است، مالک الملک است و همه ملوکیت ها و مالکیت ها تحت اختیار اوست. خب این چقدر آرامش به انسان میده. و له القدره المطلقه لیتخلص من هذه الدوائل وهمیه، برای او قدرت مطلقه است که تا انسان رو رها بکند از همه این دعاوی و ادعاهای وهمی که نشبت فی قلوب المنافقین و المتمردین من الحق، کسانی که در قلوبشون مثل منافقین و متمردین عن الحق از مشرکین و اهل کتاب جوانهایی از ادعاهای وهمی زده شده که این جوانها کم کم راسخ می شود. ابتدا می فهمند که این جوانها وهمی است، اما انقدر دامن می زنند، ادعای این که ما قدرت داریم رو ابتدا می فهمد این قدرت در کار نیست و خدا به او می چشاند. حالا با یه ویروس گاهی می چشاند، گاهی با جهات دیگری به انسان، یه فرعونی رو، یه نمرودی رو با یک پشه خدای سبحان به قتل می رساند تا قدرت پوشالی او رو نشون بده که یک پشه بر تو غلبه دارد و حریف است. و همچنین موارد دیگری که از این سنخ است که نشبت فی قلوب المنافقی، نشبت اون جوان زدن رو میگن که تازه آغاز شده و داره رشد میکند، که نشبت فی قلوب المنافقین و المتمردین من الحق من المشرکین و اهل الكتاب. پس اگر این ادعای وهمی در قلوب اینها نشأت گرفت و رشد پیدا کرد، فزلوا و هلکوا بما قدروه لانفسهم من المال، و اینها گمراه شدند و هلکوا، زلوا گمراه شدند و هلکوا، هلاکت بما قدروه لانفسهم من الملک و العزه. البته این امر تشکیکیه دیگه، یعنی انسان گاهی توی خانه خودش احساس ملک میکند، گاهی در بین دوستان خودش احساس ملک میکند، گاهی این ملک نسبت به کسی است که صاحب خانه است نسبت به همسایش احساس ملک میکند، گاهی مدیری است که نسبت به افراد تحت پوشش خودش احساس ملک میکند، گاهی سخنوری است که بر زیر دستانش که نشستن و گوش میکنن احساس ملک میکند، گاهی ممکنه استادی باشد بر شاگردانش احساس ملک در نظام علمی میکند، گاهی ممکنه نویسنده‌ای باشد. هر جهتی که دست بزنیم، این احساس ملک که در وجود انسان ایجاد شد از اون ادعاهای وهمی است که نشبت فی قلوب المنافقین و المتمردین من الحق، که به همین نسبت انسان از حق دور است و نفاق و در حقیقت شرک در وجود او راه پیدا کرده. گاهی مال است که با مال احساس ملوکیت می کند، که دیگران رو میگه میشه با مال هر کسی رو خرید و هر کسی رو تابع کرد، که این فزلو و هلکو. پس تشکیکی است، فقط به موارد صدق عالیش نگاه نکنیم. و هلکو به ما قدروه لانفسهم، اون چیزی که ادعا کردن و برای خودشون قرار دادن، لانفسهم من الملک و العزه و الغنا من الله سبحانه، اونی که خدا برای اینا قرار داده بود، اینها برای خودشون قرار دادن، و چون برای خودشون قرار دادن سبب هلاکت و گمراهیشون شد. و یعرض الملتجی نفسه على افاضت مفیز الخیر و رازق لمن یشاء بغیر حساب. که و یعرض اینها ملتجی نفسه، اونی که ملتجی هستش خودشو در معرض چی قرار میده؟ افاضت مفیز الخیر و رازق لمن یشاء بغیر حساب، که در انتهای آیه دوم آمد و الله یرزق و ترزق من تشاء و ترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی کسی که از خودش نمیبینه این خودشو در معرض قرار میده که از جانب خدای سبحان به او افاضه میشود. خب اگر ترزق من تشاء خدا روزی میدهد بغیر حسابن، معلوم میشه که این حد وجودی او هم مانع از محدود گرفتن نیست، اگر که با این نگاه در برابر خدا خودشو قرار بده که در برابر خدای سبحان به عنوان فقط آخذ است، به عنوان کسی است که میخواد خیر رو بگیرد، دهان باز است، گداست، و اگر ملوکیتی دارد این ملوکیت او در قبال خدا نیست، در قبال خدا گداست و فقیر است، و هر چقدر این فقرش بیشتر باشد ملوکیتش بالاتر میره. منتها این ملوکیت دیگه ملوکیت آزاردهنده نیست، ملوکیتی است که دیگران رو هم شأن خودش میبینه، و چون دیگران رو شأن خودش میبینه اونها رو هم رشد میده. خب من یه سره صحبت میکنم، دوستان یه سره گوش میکنن، حالا یه موقعی اگه بالاخره یه سوالی جوابی هم باشه، برای اینکه جو جلسه از اون حالت خواب‌آلودگی در بیاد، منم تون صدامو سعی کردم یه خورده آرام‌تر باشه تا فشار کمتری بیاد، اون وقت لالایی برای دوستان نشه که زودی خوابشون بره. بله. والملک به ما نعرفه فی ما بیننا و نعهده من غیره ارتیابن لا حول ولا قوت الا بالله، هم در مرتبه بالاخره توحید افعالی بیانی از این است که این چون از یه جامعه ایست که بسیاری از مصادیق دیگر رو دربر میگیره. والملک من ما نعرفه فی ما بیننا و نعهده من غیر ارتیاب فی اصله، ملک رو ما میشناسیم و برای ما معهوده، شکی در اصلش نداریم، چون اساس ملک در وجود انسان از این از ابتدای کودکی نشأت میگیرد که انسان کم کم نوزاد انسان میفهمد که دست و پا و چشم و دهان و اعضا و جوارح او مال اوست. ابتداعا شاید این توجه رو نداره، اما کم کم میبینه یه چیزی رو که میخواد میتونه بگیره، توجه میکنه، میبینه دستش رو به سمتش میبره و او رو میگیره. کم کم میبینه وقتی یه چیزی رو نمیخواد میتونه با پاش حرکت بکنه، از او دور بشه یا به سمتش نزدیک بشه. خب اینا احساس میکنه مالکیت دارد. احساس مالکیت از احساس مالکیت بر اعضا و جوارح و قوای انسانی ابتدا نشأت میگیرد. بعد اون چه که در بیرون هست رو به عنوان زمین و اموال و نمیدونم اشیا و اینها رو به عنوان ادعایی مانند اون مالکیت خودش نسبت به اعضا و جوارحش میبینه و اونها رو در حقیقت با همون قاعده قرار میده به عنوان ملک خودش، که همچنان که در دست و پا و چشم و قوای وجودی او دیگری حق تصرف نداشت و نمیتونست تصرف بکنه، این در حقیقت قاعده و قانون رو برای خودشون قرار میدن که اونی که ملک من است و مال من است دیگری حق تصرف در این ملک و مال رو ندارد. پس تو نگاه اول تکوینی بود اعضا و جواره، تو نگاه دوم که اینها دیگری رو بر این اساس شکل میده تشریعی میشه و قوانینی مطابقش قرار داده میشود. هرچند اعضا و جواره هم تو ابتدا تشریعی تکوینی هست، اما قواعد تشریعی هم براش قرار داده میشه که اگر کسی دست دیگری رو آسیب زد، پای دیگری رو آسیب زد، جریمش و مثلا دیهش این مقدار میشود، که این دیه که باید تعدیه بشود تو نظام تشریع در حقیقت حقی از او ضایع شده که این با این دستش میتوانست ارادش رو نافذ بکند و این وسیله و ابزار از او گرفته شده و به همین نسبت باید کسی که مقصر در این بوده جریمه او رو پرداخت بکند. خب بعد میفرماید که پس اصل ملک آشکار است و روشن و جای شبهه نیست و همه میشناسن، و اگر یه جایی مثلا تفکری میخواد اینو تخطئه بکنه، این تخطئه نظام فطری وجود انسان است که در نظام تکوینش هم موجوده و نظام تشریعش رو هم بر اساس نظام تکوین پایه‌گذاری میکند. هرچند ممکنه خطاءً وهمن این افراط و تفریط هم توش صورت بگیره، اما اگر درست این انتقال صورت بگیره، اون نظام مالکیت های بیرونی هم بر اساس فطرت است و فطرت با او موافق است. فمن الملک ما هو حقیقیان و هو کون شیء کل انسان، مثلا به حیث یسه له ان یتصرف فی شیء ای تصرف امکن به حسب تکوین و الوجود، که میتونه بر اساس تکوین و وجود انسان تصرف بکند. کما یمکن لل انسان ان یتصرف فی باصرته به اعمالها و اهمالها، میتونه چشو باز کنه ببیند، چشو ببنده نبیند، به ای نحو شاء و اراد هر گونه که میخواد در حقیقت از چشمش بهرمند باشه. البته خواستنهای انسان در حدود و حیطه ایست که اطلاق نداره، چون خود این مالکیت اطلاقی نیست برای انسان. و کذا فی یده بالقبض و البسط، میتونه دستو بالا بیاره، دستو پایین ببره، باز کنه، ببنده و انگشت مشتش رو باز بکنه، چیزی رو برداره و نگه داره، دستش رو باز کنه، بندازه، همه اینها میفرماید. و کذا فی یده بالقبض و البسط و الاخذ بها و ترک و نحو ذلک و لا محاله بین المالک و ملکهی به هاز المعنا یا ملکهی به هاز المعنا رابطتون حقیقیتون غیر قابلت تغییر، که رابطه انسان با نظام چشمش و دستش قابل انتقال نیست. یعنی این گونه نیستش که بشه این رابطه رو بگیم من چشمم رو دیگه از حالا بعد مالکیتم رو مثل این کتابی که داشتم انتقال بدم به دیگری، نه، این قابل انتقال نیست، قابل تغییر نیست. دست من همینجوریست. مالکیت انسان نسبت به چشم و گوش و دستش یک مالکیت حقیقی است و غیر قابل انتقال است، مثل مالکیت کتاب یا زمین یا خانه اینها نیست که قابل انتقال داشته باشه و تغییر ایجاد. بله حالا اگر یک کسی چشمش رو خواست بده به دیگری پیوند بزنن، اولا که حضرت شرعی ناقص کردن خود برای به اصطلاح دیگری این جای اشکال است، به خصوص در اعضایی که به اصطلاح اعضایی میشوند که برای انسان نقص ایجاد کنند. اما حالا دو کلیه است، یک کلیهش در حد میتونه با زنده بمونه انسان و نقص ظاهری محسوب نمیشود، اونجا جای خود دارد. اما یک کسی نمیتونه قلبش رو در زمان حیاتش اهدا بکند به دیگری که بگه قلبم رو میدم، قابلیت انتقال ندارد. این تا بخواد قلبش رو به دیگری انتقال بده مرده و سلطه بر این ندارد. اینها مالکیت ها حقیقی است. بله بعد از مرگ میتونیم بگیم اگر جوری بود که امکان پذیر بود، او دیگه یه بحث دیگری است که در وصیت باشد و اینها. ولا محاله بین المالک و ملکهی به هذا المعنا رابطتون حقیقیتون غیر قابلت تغییر یوجب و قیام المملوک بالمالک نه و قیام لا یستغنی عن. مملوک به مالک به گونه ای ارتباط دارد این رابطه ای که تغییر پذیر نیست که لا یستغنی عنه، از مالک خودش بی نیاز نیست، حیاتش به بقایش به مالکشه که اگر اون مالک رو از رابطه رو قطع بکنن حیات اون عضو و قوه هم از دست رفته. و لا یفارقه الا بالبطلان کالبصر والید اذا فارق الانسان. اگر این دو تا جدای از انسان بخوایم در نظر بگیریم، اینجا در حقیقت جای جدا شدن نیست. ایثار در اینجا معنی نداره که کسی چشمش رو بخواد بده، یعنی حقی ندارد این نوع تصرف رو، مگر اونجایی که اساس وجود انسان درش خلاصه صدمه ایجاد نشه، بقایش باقی باشد، اما بتونه مثلا مثل یک کلیهش رو بده یا مثلا قسمتی از مثلا عضوی رو که صدمه نمیبیند قسمتیش رو بده در دیگری تا در حقیقت اونجا زنده بماند، او اونم در جایی که برای زنده ماندنه. اما اینجا دایره چشم در دایره زنده ماندن نیست. بله و عمدتاً هم اون جاهایی که اعضای رئیسی است، البته بعد از مرگ امکان جوازش هست. خب فلهو ان یتصرف فی ما شا کیف شا ای کیف ما شا، که این تا اینجا البته به صورت ظاهری حکم اینجوری است. اما آیا میشه تو نظام شرعی یک کسی که کور است رو با یه چشم دیگری که دوتا چشم داره یه چشمش رو بده؟ چون ظاهرش این است که دوتا چشم در دیدن برای انسان لازم است تا یک اثر رو هویدا بکند، تنظیم بکند، و یکیش زاپاس تلقی نمیشه، هرچند با یک چشم هم دیدن حاصل میشه، اما در این حال دو چشم یک عضو حساب میشه و یک کار ازش میاد. حالا جای بحث دارد ولی به ظاهر عادی این امکان پذیر نیست، ایثار در اینجا معنا نداره. و من الملک باز ماه و پس این ملک حقیقی بود که بیان کردیم که گفت ول ملک من ما نعرف و فلان، و من الملک ما هو وضعیون اعتباریون، پس ما هو حقیقیون و ما هو چی؟ وضعیون اعتباریون. و هو کون المالکه در ملک، و هو کون شیکل انسان به حیث یسته له ان یتصرف فی شیء کیف شاء به حسب رابطه التي اعتبرها العقلا من اهل الاجتماع لغرض نیل الغایات و الاغراض الاجتماعی، که این قانون گذاری شده بر اساس اغراض اجتماعی و رسیدن به غایات مالکیت های رو تعریف کردن، قوانین رو گذاشتن. و انما هو محاذاتون من هم لما، این قانون گذاری های اعتباری از کجا اخذ شد؟ چون انسان که نمیتونه یه حرف بدیعی بزنه، کار بدیعی جدیدی بکند، میگه این قوانین اعتباری و مالکیت های اعتباری مرتبط با اونجایی بودش که مالکیت حقیقی بود در کار و از او متخذ بود، که انما هو محاذاتن منهم، اینا در قبال چی بود؟ لما عرفوه من الوجود من الملک الحقیقی، که از اون ملک حقیقی شناختن، اینجا ادعاا مطابق او قرار دادن، من الملک الحقیقی و آثاره فاعتبروا، اینها اعتبار کردن مثله فی ظرف اجتماعهم بالوضع و الدعوا لینالوا بذلک، چون اگر اجتماع نباشد و فرد در یه جایی تنها زندگی بکند مالکیت اعتباری معنایی نمیدهد. مالکیت اعتباری مال اونجایی است که چند نفر در کار باشند، محدودیت منابع در کار باشد و لذا اختصاصات مطرح بشود که این اختصاصات با توجه به محدودیت منابع هر کدوم رو مختص شخصی قرار میداد که این میشه مثل مالکیت های حقیقی اون وقت. بعد میفرمان فعتبر و مثل او فی ظرف اجتماعی بالوضع و دعوا لینالو بذالک من هذه الاعیان و الامتعه فواید نظیر ما یناله المالک الحقیقی من ملکه الحقیقی تکوینی، تا مثل او بهره مند بشوند. ولی کون رابطه بین المالک و المملوک فی هذا النوع من الملک بالوضع و الاعتبار. بعد میگیم چون این رابطه بین انسان و زمین، خانه، ماشین، کتاب و و و رابطه در حقیقت وضعی است و اعتباری است، نرا ما نرا فیه من جواز تغییر و تحول، می شود در حقیقت انتقال داد. من این در حقیقت خانه خودم رو انتقال بدم به دیگری، کتابم رو انتقال بدم به دیگری، دیگری بشه از این بعد مالکش، مانعی ندارد. پس این من جواز تغییر و تحول در اینجا مقابل اون غیر قابلیت تغییری بود که در ملک اعتباری حقیقی آورد، که در حقیقی غیر قابل تغییر است، یعنی انتقال امکان پذیر نیست. در اینجا جواز تغییر و تحول در مالکیتش برقرار است. فمن الجائز ان ينتقل هذا النوع من الملک من انسان الى آخر بالبیع والهبه و سایر اسباب نقل. و اما الملک، تا اینجا بحث ملک بود، اما الملک فهو این کان من سنخ الملک، اگرچه ملک از سنخ ملک است، الا انه ملک لما یملکه جماعت الناس، که اون مالک است نسبت به اون چیزی که مالک شدن جماعت مردم و مردم مالکیت پیدا کردن. فان الملک مالک لما یملکه رعایا، اونی که مالک مثلا عبید است و کارگران او هستند به عنوان عبید، خب این هم خود این عبید مال او هستند، هم ملک اونها ملک این است، و لذا اینل اونجا کجاست که اصلا میشه برای بنده مالکیتی دید. حالا اگر این مالکیت رو در رابطه با نظام الهی ببینیم، وقت معلوم میشه که خدای سبحان به ما در حقیقت از اموالش قرض میده و بعد از ما تقاضای قرض میکنه، از اون به ما در اموالش مالکیت میده و بعد از ما تقاضای انفاق در اون مالکیتی که مربوط به خود اوست میکنه، که این هم از باب رشد انسان هست. این فرماید اما الملک وین کان من سنخ الملک الا انه ملک لما یملکه جماعت الناس، که مردم همه به او مالکیت دارن. فان الملک مالک لما یملکه رعایا، ملک کسی است که با این صیغه ملک، مالک لما یملکه رعایا، هر چیزی که رعایا مالکند این مالک اون ملک اونهاست. لهو ان یتصرف فی ما یملکونه من غیره ان یعارض تصرفهم تصرفه، تصرف این با تصرف اونها منافات نداره چون در طول هم است. ولا ان یزاحم مشیئتهم مشیئته، که اراده این و مشیت این با مشیت اونها تزاحمی ندارد. چرا؟ چون در طول هم هست. فهو فی الحقیقت ملکن علا ملکن، که او مالک هست بر ملوکیت ها، یا ملکن علا ملکن، هر دو عبی نداره. و هو ما نستله علیه بالملک طولی، بگیم ملکن علا ملکن یا ملکن علا ملکن، که در حقیقت کسی که مثلا ملوکیت دارد. و هو من ما نستله علیه بالملک طولی که ملک المولا للعبد و ما فی یده، مثل مولایی که به عبدش و اون چی که در دست بندش هست مالک است. و لحاظا کان للملک من الاقسام ما ذکرناه للملک، پس برای ملک هم همون دو قسمی رو که گفتیم در ملک هست، که ملکیت حقیقیه داریم و مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباریه، در ملک هم ملوکیت حقیقیه داریم، ملوکیت اعتباریه داریم، که بعضی از ملوکیت ها ملوکیت حقیقیه است، چه در نظام ملک ظاهری و چه در نظام ملکوت که ملوکیت باطنی است که مدبرات امرن، اینها ملوکیت دارن، و چه ملوکیت های اعتباری که اینها رو مثل کسی که رئیس جمهور می شود ملوکیت اعتباری دارد، یا پادشاه می شود که ملوکیت های اعتباری است. بعد دیگه در ادامه ظاهرا اگر یه دو سه دقیقه به اذان مونده بخونیم. و الله سبحانه مالک کل شیء ملکا مطلقا، خدای سبحان مالک علی الاطلاق است، اما انه مالک لکل شیء علی الاطلاق. چرا؟ فلان له الربوبیت المطلقه والقیمومت المطلقه علی کل شیء، چون ربوبیت مطلقه دارد، قیمومت مطلقه بر هر چیزی دارد، خالق کل شیء هست، پس مالک کل شیء هم هست، چون خالق است مالک است، پس اگر جایی خالقیت بود مالکیت هم به دنبالش هست. قال تعالی ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، و قال تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض الى غیر ذالک من الآیات الداله علی ان کل ما یسمى شیئا فهو قائم الذات به مفتقر الذات الیه لا یستقل دونه فلا یمنعه فی ما اراده منها و فیها شیئون و هازا هو الملک. حالا ایشالله توضیحش رو چون از آن گفتن بعدن ایشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. التماس دعا در وقت نماز است و دعا است و برای همدیگه انشالله دعا فراموشمون نشه که از زبان همدیگه خدا رو بخوانیم، از زبان دیگران انشالله. در پناه خدا باشید. خدا حافظ شما باشید.